أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث رسیده بود به بررسی صفات خداوند متعال. برخی از صفات خداوند در جلسات گذشته بررسی شد، رسیدیم به یکی از صفاتی که به تعبیری مهمترین صفت خداوند هم به حساب میاد که عبارت است از صفت توحید و یگانگی خداوند. اولین مسئله معنای کلمه توحیده. در زبان عربی یک وحدت داریم و یک توحید. وحدت به معنای یکی بودنه، توحید که باب تفعیل به معنای یکی دانستن و یکی شمردنه. وقتی یک کسی اعتقاد داره که یه چیزی یکی و یگانه است و دومی نداره، میگن این شخص معتقد به توحید است. توحید یعنی یکی شمردن و یکی دانستن. به خاطر همین اگر دقت بکنیم، اون چیزی که صفت خداونده در حقیقت وحدت و یکتایی است. توحید صفت ماست. ما که معتقد به یکی بودن خدا هستیم، به همون میگن موحد، یعنی کسی که معتقد است به توحید. خداوند که دارای وحدت است، از خداوند تعبیر میکنم به واحد. واحد صفت خداونده که از وحدت گرفته میشه. موحد صفت ماست که از توحید گرفته میشه. ولی به هر حال اصطلاح شده در بین فارسی زبانها که به جای اینکه بگن صفت وحدت یکی از صفات خداوند است، میگن صفت توحید. شنیدین سر زبانها وقتی میخوان پایه‌ها و اصل‌های اعتقادات رو بشمارن، میگن اصل اول عبارت است از توحید، با اینکه اصل اول در حقیقت وحدت توحید نیست. به هر حال پس ما امروز میخواییم از وحدت و یکتایی خداوند صحبت بکنیم. مسئله دوم این است که وحدت و یکتایی گاهی به معنای وحدت و یکتایی درونیه، گاهی به معنای وحدت و یکتایی بیرونی. گاهی مواقع وقتی میگن یه چیزی واحد است، یعنی تو درونش اجزاء متعدد و جدا جدا نداره، درونش کثرتی نیست، فقط وحدت. گاهی وقتی میگن یه چیزی واحد است، یعنی نسبت به بیرون واحده. وحدت به معنای اول که وحدت درونی مساویه با مرکب نبودن. اگه دوستان یادشون باشه در جلسات گذشته گفتیم صفات الهی ثبوتی داره و سلبی. یکی از صفات سلبی بود که خداوند مرکب نیست. مرکب نیست یعنی وحدت درونی داره، یعنی در درونش فقط یه چیز است، در درونش چیزهای متعدد وجود نداره. که از این وحدت گاهی هم تو اصطلاح تعبیر میکنن به بساطت. اگه شنیده باشین گاهی میگن یه چیزی بسیط هست، بسیط در مقابل مرکب به کار میره، یعنی دارای اجزا نیست. پس ما فعلا با وحدت درونی هم کاری نداریم، چون وحدت درونی همون مرکب نبودنه که جلسات گذشته بحثش شده. بحثمون از وحدت بیرونیه. مسئله سوم، وقتی میگیم خداوند یکیست، یه سوالی پیش میاد که خب مگه تو عالم چیزی داریم که دوتا باشه؟ خب همه چیزا یکی هن دیگه. بنده هم یکی هستم، شما هم یکی هستین، این صندلی هم یکی هست، میز هم یکیست. چیزی که دوتا باشه اصلا وجود نداره. هر چیزی خودش هست و یکی هست. پس یعنی چی که میگیم خداوند یکی از صفاتش این است که واحده، وحدت داره؟ در جواب میگن که باز وحدت بیرونی دو تا معنا داره. یک معنای وحدت بیرونی اینه که یه چیزی خودش یکیه. یه معنای دیگرش این است که یعنی یک کسی، یک چیزی در یک صفتی وحدت داره. مثلا شما هر آدمی رو که نگاه کنید، خودش به تنهایی یکیه، معلومه. هیچ کسی به تنهایی دوتا نیست. ولی گاهی میگن فلانی در دویدن تک است، در سرعت در دو تک است، یکتاست، یعنی در این صفت کسی با او شریک نیست. فلان کس در درس تک است، دومی نداره. این که میگیم وحدت نسبی یعنی یه کسی نسبت به یه چیزی یکی باشه، یعنی صفتی است که در اون صفت کسی با او شریک نیست. ما وقتی بحث از توحید میکنیم در واقع بحثمون سر این معنای وحدته، میخوایم وحدت بیرونی خداوند رو نه وحدت درونی بررسی کنیم، اونم وحدت بیرونی خداوند رو نسبت به یک صفاتی. میخوایم بگیم خداوند در برخی از صفات تک است، در این صفات دومی ندارد. خب حالا که صحبت رسید به اینجا، بریم سراغ مسئله چهارم. طبیعتاً اگر کسی وحدت خداوند رو خوب تصور کرده باشه، تا میپرسیم که آیا خداوند واحد است یا نه، باید فوراً بگیم که خب خدا در چه جهتی، در چه صفتی سوال میکنی واحد است یا نه. چون متوجه میشه وحدت یک مفهوم نسبیه، همیشه وحدت در یک زمینه، وحدت در یک صفتی باید بررسی بشه، و الا به معنای مطلقش که همه همیشه یکی هستن، هر شیء، هر انسانی، هر موجود در عالم خودش به تنهایی یکیه. بر این اساس از اینجا وحدت اقسامی پیدا میکنه که ما باید اقسامش رو یکی یکی بررسی کنیم. ما وقتی کوچیک هستیم به ما میگن اصول عقاید اصل اول توحیده، فکر میکنیم خب اصل اول اینه که بگیم خدا یکیه، با اینکه به این مقدار کافی نیست، باید بگیم خدا در این جهت، در این جهت، در این صفت، در این صفت، در این صفت یکتاست. به اعتبار صفتهای مختلف توحیدهای مختلف درست میشن. حالا امروز میخوایم بررسی کنیم ببینیم توحید خداوند چند قسم داره و دلیل هر کدوم از اینها چیه. مسئله پنجم، اولین قسم از اقسام توحید، توحید در غنی بودن و واجب الوجود بودنه. یکی از صفات خداوند که مهمترین صفت خداوند بود، واجب الوجود بودن خدا بود. اینکه خدا غنی بود، خودش رو پای خودش می‌ایستاد، نیاز به تکیه کردن به کس دیگه ای نداشت، بلکه همه موجودات به او تکیه می‌کردن. حالا سوال این هستش، اون موجودی که غنی است، اون موجودی که رو پای خودش می‌ایسته، میتونه دوتا باشه یا نه؟ یعنی آیا خداوند در صفت غنا و بی‌نیازی و وجوب وجودش شریک دارد یا شریک نداره؟ اگر شما بگین که غیر از خداوند چیزای دیگه، کسای دیگه هم هستن که اینا بی نیازن، معنیش اینه که اینا با هم دیگه در اون صفت میشن شریک. اگر بگیم نه، فقط خداوند است که دارای این صفت، کس دیگه دارای این صفت نیست، خداوند میشود واحد. اگر خاطر شریفتون باشه، تو بحثای قبلی یه استدلالی رو عرض کردیم، گفتیم هر موجودی که محدوده نیازمنده، هر وقت یه چیزی در یه حد خاصی تحقق پیدا بکنه، همیشه ذهن پرسشگر شما سوال میکنه که چرا اینجاست و جاهای دیگه نیست. هر محدودیت یک علت میخواست، یا به تعبیر دیگه هر موجود محدودی همیشه برای اینکه موجود باشه نیاز به علت داشت. ذهن میگفت چرا هست، چرا اگر که هستی مال ذات خودشه بس باید همه جا باشه، اگر که اینجا هست و جای دیگه نیست، معلومه که هستیش در گروه چیزهای دیگریست، نیازمند به علت. خب طبیعتا اگر دونستیم که هر موجود محدودی محتاج است، یه نتیجه منطقی باید بگیریم. چه نتیجه ای؟ باید نتیجه بگیریم هر موجود بی نیازی نامحدود است. این دوتا قضیه با همدیگه رابطه منطقی دارن. هر محتاجی محدود است، پس هر بی نیازی نامحدود است. هر محدودی محتاج است، پس هر بی نیازی نامحدود. این مقدمه اول. مقدمه دوم، اگر دونستیم خداوند نامحدوده، باید نتیجه بگیریم که خداوند یکیست، دومی ندارد. یعنی در عالم فقط یک موجود غنی وجود داره. چرا؟ چون هر چیزی که دومی داشته باشه حتما محدوده. چرا میگیم هر چیزی که دومی داشته باشه حتما محدوده؟ چون چی میشه که دو تا چیز از همدیگه جدا میشن، میشن دو تا؟ هر وقت که یه دوی وجود داشته باشه تو عالم، معنیش این است که یعنی این یه چیزی داره که اون نداره، اونم یه چیزی داره که این نداره. و الا اگر که دو تا چیز همه جهاتشون با هم مشترک باشه، هیچ نقطه تفاوتی نداشته باشن که دوتا نمیشن، همیشه دوتا شدن در سایه تفاوته. تفاوت یعنی اینکه یکی یه چیزی دارد که دیگری اون رو نداره و باز دیگری یه چیزی داره که این یکی اون رو نداره. شما مثلا فرض کنین دوتا برادر دوقلو هم که فرض کنین، یا از دوتا برادر دوقلو شبیه در دوتا مثلا لیوانی رو که کارخونه میسازه فرض بکنید، اگه بگیم آقا این دوتا لیوان چرا دوتا چرا یکی نیستن، خب اندازشون که مثل همه، جنسشون مثل همدیگه است، شکلشون مثل همدیگه است، میگیم درسته، ولی بالاخره این یه مکانی داره که اون نداره، اون یه مکانی داره که این نداره. در آن واحد توی یه مکان واحد با همدیگه جمع نمیشن، ولی اگه مکانشون هم یکی بود زمانشون هم یکی بود دیگه خب دوتا نمیشدن که، میشدن دقیقا یکی. پس هر دوتا بودنی همیشه محصول تفاوته. تفاوت یعنی این که یه کسی یه چیزی داره که دیگری اون رو نداره. از اینجا شما باید یک نتیجه خیلی خوبی به دست بیارید. اون نتیجه اینه که پس طبیعتاً هر جایی که دو تا چیز در عرض هم دیگه هستن حتما محدودم هستن، یعنی ناقصن، چون یکیشون یه چیزی داره که اون یکی نداره، باز اون یکی یه چیزی داره که این یکی نداره. تا صحبت از این شد که دو تا چیز هر کدومشون خصوصیتی مخصوص خودشون داشته باشن و اون یکی این خصوصیت رو نداشته باشه، این معنیش یعنی محدودیت. موجود نامحدود همه چیز را داراست، چون همه چیز را داراست هیچ خصوصیتی نیستش که این نداشته باشه، یعنی هیچ کمالی نیست که این نداشته باشه، به خاطر همین دومی هم پیدا نمیکنه. خب این شد مسئله چی؟ اول مسئله اول چی میگفت؟ میگفتش که هر چیزی که غنیه نامحدوده، هر نامحدودی دومی ندارد، چون دوتا بودن همیشه همراه با محدود بودن، پس هر چیزی که بی نیاز است حتما یکیه. یعنی بالاخره از دو حال خارج نیست، یا شما میگین خدا دومی داره که میشه محدود، تا شد محدود میشه محتاج. باز دوره ذهن آدم میگه خب چرا این اینجا است اونجا نیست، چرا اون اونجا است اینجا نیست، دیگه از خدا بودن و بی نیاز بودن و واجب الوجود بودن در میاد. یا میپذیرید که خداست و واجب الوجود است و بی نیاز است، فورا متوجه میشین که نامحدود است و متوجه میشین دیگه در عرض او دومی وجود نداره. اگه یه موقع هم یه دومی هست، از همون دومیایی که قبلا بحثشو کردیم، یعنی از اون دومیایی که تو دل اولیه در کنار اولی نیست، از اون دومیایی که مثل نور آینه بود با نور خورشید، نور آینه هم دومی بود ولی یه دومی بودش که از نور خورشید جدا نبود، اینجوری نبودش که نور خورشید جاشو تنگ بکنن. دومی های خدا و سومی های خدا که ما مخلوقات خدا هستیم، نباید طوری باشیم که جای خدا رو تنگ بکنیم، یعنی یه چیزی از خدا کم بشه، ولی اگه بخواد جای خدا تنگ بشه و از خدا چیزی کم بشه، نتیجهش طبیعتاً این خواهد بودش که خدا میشه محدود. وقتی هم که بشه محدود، طبیعتاً معنیش نیست که میشه محتاج. این مسئله اول. از این تعبیر میکنیم به چی؟ به توحید در واجب الوجود بودن، توحید در غنی بودن و بی نیاز بودن. خب مسئله دوم، قبلا دونستیم که خالق عالم کیست؟ خالق عالم همون کسی است که غنی است و بی نیاز. طبیعتاً شما از اینجا باید پی ببرید که خالق عالم یکی بیشتر نیست. اگه توحید در وجوب وجود و بی نیازی ثابت شد، توحید در خالقیت هم به دنبالش ثابت میشه. پس خالق اگر گفتن که چند تاست، فوره میگیم خالق یکیه. چرا؟ چون بی نیاز یکیه. چرا؟ چون نامحدود یکیه. چرا؟ چون اگر بخواد دوتا باشه دیگه محتاج میشه. از خالقیت باید به کجا پی ببریم؟ جلسه قبلی اگه دوستان یادشون باشه گفتیم هر موجودی که خالقه، خالق مثل بنا نیست که ساختمون رو بسازه و بره، خالق مثل سخنران است که دائما در حال صحبت کردنه، لحظه به لحظه داره ایجاد میکنه و کار میکنه. به خاطر همین گفتیم هر خالقی ربه. شما طبیعتا باید نتیجه بگیرید اگر خالق فقط یکیست، ربم فقط یکیست. نمیشد یک کسی خلق بکنه ولی دیگری اون مخلوق رو به عهده بگیره. همونی که خلق میکرد همون هم همیشه آن به آن خلقش رو ادامه میداد، اسمش میشد ربوبیت، اسمش میشد مدیریت کردن و تدبیر کردن عالم. پس میفهمیم که خداوند در ربوبیت هم شریک نداره. به این میگن قسم سوم توحید. قسم سوم توحید میشه توحید در ربوبیت. اول توحید در واجب الوجود بودن و غنی بودن، دوم توحید در خالقیت، سوم توحید در ربوبیت. خب باز دوستان اگه یادشون باشه جلسه قبل بحث کردیم، گفتیم هر کسی که رب است همون اله هم هست، چون اله معناش پرستیدنی بود، پرستیدن همیشه تو دلش ربوبیت داشت، و همین جهت غیر از اون کسی که رب است کس دیگه پرستیدنی نبود. خب نتیجه بحث چی میشه؟ نتیجه میشه که اگر خدا در خالقیت یکتاست و اگر خداوند در ربوبیت یکتاست، پس در الوهیت هم یکتاست. یعنی میگیم لا خالق الا الله، لا رب الا الله، و لا اله الا الله. خب نتیجه توحید در الوهیت چی میشه؟ از توحید در الوهیت باید به کجا برسیم؟ نتیجه توحید در الوهیت این است که ما اگر خواستیم عبادت بکنیم فقط یک نفر رو باید عبادت بکنیم، غیر از الله تعالی کس دیگه شایسته عبادت کردن نیست. چرا؟ چون اله یعنی پرستیدنی. وقتی پرستیدنی فقط یک نفره، دیگه کس دیگه شایسته عبادت کردن نخواهد بود. این میشه تفسیر آیه شریفه که شما همیشه تو نماز میخونید که ایاک نعبد، فقط تو را میپرستیم. چرا فقط تو را میپرستیم؟ چون فقط تو پرستیدنی هستی، چون فقط تو الهی. چرا تو فقط الهی؟ چون فقط تو ربی. چرا تو فقط ربی؟ چون فقط تو خالق هستی. اینا همه حلقه حلقه مثل مسائل ریاضی به هم دیگه متصلن، از هم دیگه قابل تفکیک و جدا کردن نیستن. خب به دنبال توحید در عبادت چند قسم دیگه هم در باب توحید مطرح میشه. حالا بریم وارد بحث بعدی بشیم، بعد به مناسبت برگردیم دوباره به این بحثی که الان داشتیم. توی این بحث فعلی ما اثبات کردیم که از جهت عقلی چون خداوند در خالقیت یکتاست، پس در ربوبیت هم یکتاست. و بعدش برای اثبات توحید ربوبی یه راه دیگه هم وجود داره که اون راه، راه استدلالی برهانی از طریق صفات خدا نیست، بلکه از راه تفکر کردن و تدبر کردن در عالمه. اینو قبلا هم یه بار یادتون باشه با هم دیگه بررسی کردیم. توی بحث برهان نظر گفتیم این عالم مثل یک تابلوی نقاشیه. شما تابلوی نقاشی رو که نگاه میکنید هیچ وقت احتمال نمیدین خود به خود درست شده باشه. میفهمید که حتما یک کسی با خرد و اندیشه آمده این تابلوی نقاشی رو کشیده. نظر میگه در عالم بود، ما رو هدایت میکرد به اینکه حتما تو عالم ناظمی وجود داره. اون وقت گفتیم اگر یک کسی اومد یه دقت بیشتری کرد، جدا از این که دید مثلا بنده چقدر در بدنم، اجزاء بدنم، سلولهای خودم نظم حاکمه، چقدر در تک تک حیوانات نظم حاکمه، علاوه بر اینا اومد کل عالم هم کنار همدیگه چیز دید، کل عالم همش با همدیگه یه نظم مخصوص خودش داره و همش با همدیگه مثل یک تابلو نقاشی کامل و جامع میمونه، اون وقت میتونه حد بزنه و بفهمه که این عالم همه با هم یک نقاش مستقل و تنهایی داره. کسی که برهان نظم رو به خوبی ادامه بده و پیگیری بکنه، در ادامه دادن برهان نظم و پیگیری برهان نظم، علاوه بر اینکه اصل وجود خدا رو میفهمه، به توحید ربوبی هم کم کم پی میبره. میفهمه در عالم یک رب و یک پروردگار بیشتر وجود نداره. اینو شما در آیات قرآن در یه آیه میبینید بهش اشاره شده که فرمودن لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر در آسمان و زمین غیر از خداوند، غیر از الله تعالی خدایان دیگری هم بود، یعنی اگر این عالم سازنده های مختلف و ربه های مختلفی داشت، اون وقت این همه هماهنگی و یک دستی درشون به وجود نمی اومد. اگر کسی در خلقت آسمان و زمین و خصوصیاتی که در سرتاسر این کره خاکی و انسان ها و حیوان ها از خوب بشنه تدبر بکنه، میبینه انگاره همه اینها رو با همدیگه هماهنگ کردن، همه رو با همدیگه تنظیم کردن، کنار همدیگه گذاشتن، یه مجموعه به هم پیوسته با یک هدف مشترک درش وجود داره، نه اینکه مجموعه های جدا جدا از هم بریده هستن و هر کدوم برای خودشون یک ساز مستقلی بزنن و یک راه مستقلی رو طی بکنن. پس یکی از راه های کشف توحید ربوبی تدبر در صنع خدا و نظم عمومی عالمه. ولی خب این راه طبیعتاً یک راه طولانی و دشواریه، متوقف بر این که انسان از مجموعه تحقیقات دانشمندان تو علوم مختلف استفاده کنه. ببینه اون دفعه هم عرض کردیم این انسانی که رو زمین هست فقط دستگاه درونیش هماهنگ و مشترک نیست، آبهای روی کره خاکی هم همشون گویا با یک مدیریتی تنظیم شدن که انسان از اونا بهره برداری کنه، لایه‌های مختلف زمین هم به شکلی تنظیم شدن که انسان از اونا بهره برداری کنه، لایه‌های هوا هم روی همدیگه به طوری تنظیم شدن که انسان از اونها بهره برداری کنه، میزان انحراف حرکت وضعی زمین از حرکت انتقالی طوری هستش که فصل‌های چهارگانه درست بشه، شرایط برای زندگی انسان فراهم بشه، چرخه جانوران همشون به یک شکل خاصی در کنار همدیگه چیده شده و ده‌ها هزار پدیده دیگه که توی عالم هست که همه با همدیگه طوری به همدیگه متصل شده که انسان‌ها بتونن به این زندگی طبیعیشون در مسیر حرکت به طرف خدا ادامه بدن. یکیش اگه تکون بخوره زندگی انسان مختل میشه، یعنی اگه وضعیت لایه‌های هوا به هم بخوره زندگی مختل میشه، وضعیت میزان آب‌ها و یخ‌ها تکون بخوره زندگی مختل میشه، سرما و گرما عوض بشه مختل میشه، و این امور همه با هم دیگه منظم کنار هم دیگه بر اساس یک هدف مشترک اینجا دور هم دیگه جمع شدن. ولی به هر حال این راه مفصلی است، قرار نمارد که این دوستان باید اینو به عنوان یک مطالعه مستقل خودشون پیگیری بکنن. دیگه از فرصت ما و این بحث‌های محدود ما ادامه دادن این بحث‌ها بر نمیاد. اما مسئله بعدی توحید صفاتی است. توحید صفاتی به این معنی هستش که علاوه بر این که خداوند در خالقیت و ربوبیت و الوهیت و این صفات اصلی یکی و تنها هست، علاوه بر اینها خداوند در بقیه صفات هم یکتاست. این دو جلسات قبلی ریشه هاشو عرض کردیم. ما همیشه وقتی بهمون میگن که اصل اول توحیده، خب این که بگیم خدا یکیست یعنی خالق یکیست زود قبول میکنه آدم، بگم رب یکیست یه ذره قبول کردن سخت‌تره، که قرآن هر که مشرکین قریش هم اینجا مشکل داشتن، میگفتن خالق یکیست اما رب یکی نیست، ربوبیت عالم دست ملائکه مختلف هستش و خدا خودش دیگه در تدبیر امور کاری نیست. از رب رسیدیم به الوهیت، از الوهیت رسیدیم به توحید در عبادت. ولیکن قرآن کریم از اینجا میره جلوتر، قرآن میره در این صحبت میکنه که نه، علمم فقط مال خداست، کسی با خدا در علمم شریک نیست، قدرتم فقط مال خداست، در قدرتم کسی با خدا شریک نیست، حیاتم مال خداست، در حیاتم کسی با خدا شریک نیست. یعنی مسئله توحید و در مسئله خالقیت و ربوبیت و امثال اینا قرآن خلاصه نمیکنه، میگه اصلا در همه صفات کمال فقط و فقط خداوند هست و کسی دیگه با او شریک نیست. این معما رو جلسات اول هم مطرح کردیم، گفتیم اگه کسی بگه قرآن فرموده خدا در همه صفات یکی هست دومی نداره، خب بعد یک کسی از شما بپرسه که پس مگه من و شما علم نداریم، مگه من و شما حیات و قدرت نداریم، چطور خدا فرموده ما فقط یکی هستیم و دومی نداریم؟ گفتیم جوابش اینه که اگر کسی نسبت خدا رو و مخلوقات خوب تصور بکنه، مثل همون قالب مثال نور خورشید و آینه ها، میفهمه وقتی میگیم خدا شریک نداره معنیش این نیست که یعنی ما ها نیستیم، نه ما هم همه هستیم، همه هم در جای خودمون هستیم، اما از نگاه قرآن همه صفات کمالی که توی ما هست مثل نور خورشید میمونه. اگر خورشید یه موقع بیاد بگه هیچ کسی غیر از من رو زمین نور نداره، حرفش راسته، آینه ها نمیتونن بگن نه ما هم نور داریم، چون نور آینه ها چیزی جدا از نور خورشید نیست. خداوند میتونه بفرماید که در علمم من شریک ندارم، در قدرتم شریک ندارم. چرا؟ چون شما بندگان من که مخلوق من هستین، شریک من نیستین. شریک به کی میگن؟ شریک به کسی میگن که یه چیزی داشته باشه که از اون شریک دیگهش مستقل باشه. شما وقتی با یک نفر در یه خونه شریک هستید، یعنی در واقع نصفش مال شماست، نصفش مال دیگریست. دیگه کلش مال هر دوتا نیست. ممکنه به ظاهر بگیم آقا کل این خونه شریکی مال ماست، اما در حقیقت یعنی نصفش مال منه، نصفش مال دیگری. حالا ممکنه نصفش نصف مشاع باشه، یعنی فعلا تفکیکش نکرده باشه. ما با خدا در صفات شریک نیستیم که بگیم آقا علم و حیات و قدرت یه مقدارش مال ماست، یه مقدارش هم مال خدا. البته خدا خیلی بزرگه، 99.9% مال خدا، اون یه هزارمش مثلا مال همه ما با هم دیگه. نه اینجوری نیستش. همون یه هزارمی هم که مال بنده و شما هستش، همون هم در حقیقت مال خود خداست. چون مال خود خداست، پس در حقیقت شراکتی در کار نیست. خدا میتونه بگه همش مال من. به قول بعضی از بزرگان، مثل اینکه یک مولا و آقایی یه مقداری پول داره، این پولا و اموالی که داره میده دست غلامانش، میگه بریم باش تجارت بکنه. خب هر غلامی برای خودش یه پولی داره دستش، ولی این پولایی که دست غلاما هست همش مال کیه؟ مال مولا و آقاشونه. مال خودشون که نیستش که، دست ایناست، به تعبیری امانته. اون وقت این مولا میتونه بگه همه پولها مال من است؟ میگیم بله. در این اینکه میگه همه پولها مال منه، ولی خب دست بقیه هم هست. اگه آدم باور کنه همه خوبی ها و همه کمالاتی که پیش بندگان هست همش امانته، هیچ کدوم ملک کسی نیست، مالک اصلی خداست، بقیه فقط امانت دارن، اگه انسان اینو باور بکنه، اون وقت متوجه میشه که خدا در هیچ صفتی از صفات کمالی شریک ندارد. توحید الهی منحصر در اینکه خالق یکی هست نیست. خالق یکیست، رازق هم یکیست، محیی هم یکیست، ممیت هم یکیست، عالم هم یکیست، قادر هم یکیست، حی هم یکیست. در همه این صفات فقط یه نفر اینا رو داره، بقیه هیچ کم دومی و شریک او نیستن. همه زیر مجموعه او هستن، همه در تحت ولایت او هستن و هر کسی دیگه هر چی داره در حقیقت امانت. خب اینو بهش میگن اصطلاحاً چی؟ به این اصطلاح میگن توحید صفاتی. یعنی به صورت یک قاعده کلی، خداوند در هیچ صفت کمال شریک ندارد. خداوند در همه صفات کمال تک است. از دل توحید صفاتی یه مجموعه نکته‌های جدیدی به دست میاد. یکی از نکته‌های مهمش این است که انسان اگر فهمید که همه خوبی‌های عالم مال خداست، هیچ کسی جدای از خدا برای خودش چیزی نداره، باید نتیجه بگیره که پس هیچ وقت از غیر خدا کمک نگیره. شما کی میرین از کسی استعانت میکنید کمک میگیرین؟ وقتی که فکر کنید اون یه چیزی داره که شما میتونه کمک کنه دیگه. مثلا بنده وقتی مریض میشم که برای مریضیم نمیرم مراجعه کنم مثلا به تعمیرگاه ماشین. چرا؟ چون میدونم تو این زمینه من کمکی نمیتونه بکنه. برای مریضی مراجعه میکنم به طبیب متخصص اون رشته که من کمک بکنه. برعکس وقتی ماشینم خراب میشه، به جای اینکه مراجعه کنم به طبیب، میرم سراغ تعمیرکار. پس کمک خواستن تو دلش همیشه چی نهفته؟ در دل کمک خواستن نهفته که انسان فکر میکنه اونی که کمک میکنه میتونه، یه توانایی داره که میتونه نیاز ما رو برطرف کنه. اگه انسان بفهمه واقعا این حقیقت رو که همه چیز عالم اول و آخر متعلق به خداست، دیگران همه فقط و فقط امانت دارن، اگه اینو انسان بفهمه، بعد اون وقت میتونه از غیر خدا کمک طلب بکنه. از غیر خدا یعنی یک کسی رو فکر کنه جدای از خداست بعد بره از او کمک بگیره؟ نه، کمک خواستن از غیر خدا در واقع شرکه. تو دلش خوابیده که یعنی من فکر کردم یه کسی با خدا تو یه چیزی شریکه، به جای اینکه برم در خونه خدا رفتم سراغ این بنده خدا. خب این شرکه، یعنی انسان فکر کرده دیگری با خداوند شریک شده. این میشه تفسیر قسمت دوم آیه که تو نماز میخونیم ایاکه نعبد و ایاکه نستعین. یعنی مؤمن اون موقعی که داره سوره حمد توی نماز میخونه، باید از صمیم قلبش، از ته قلبش واقعا بگه خدایا ایاکه نعبد، فقط تو رو میپرستم، چون پرستیدنی غیر از تو نیست. پرستیدنی غیر از تو نیست یعنی الهی غیر از تو نیست، یعنی ربی غیر از تو نیست، یعنی خالقی غیر از تو نیست، یعنی بقیه همه محتاجن. و ایاکن هستعین یعنی که فهمیدم که همه صفات و کمال و خوبی ها متعلق به توه، لذا هیچ وقت غیر تو کمک نمیخوام. اون دفعه هم عرض کردیم یکی از شبهایی که وهابی ها در مورد شیعه میکنن اینه که میگن شیعه مشرکن. چرا؟ میگن چون شیعه ها میرن از اماماشون حاجت طلب میکنن، با اینکه خدا تو قرآن فرموده از غیر من حاجت طلب نکنین. میگن که شما میرین از ائمتون حاجت تقاضا میکنین، با اینکه تو نمازاتون به دروغ میگین ایاکن هستین. خب اگه فقط از خدا کمک میخواین پس چرا میرین از امام رضا کمک میگیرین؟ اگه فقط از خدا کمک میخواین چرا مثلا میرین پیش اماماتون شفا تقاضا میکنین؟ جواب این اشکال چیه؟ با این توضیحات باید طبیعتا جوابش دوستان حد داده باشن. دو تا جواب دم دستی داره. جواب اولش اینه که میگیم اگه این کارا شرکه پس شما آقای وهابی هم از این بعد نه دکتر برو، نه به تعمیرکار مراجعه بکن، نه سر کلاس درس برو. میخوای باسواد بشی از خدا کمک بگیر، میخوای مریضی خوب بشه از خدا کمک بگیر، میخوای ماشین خوب بشه. دیگه اگه ماشین زنگ خاموش شده به کسی نگو هولش بده، چون تو میگی هولش بده در غیر خدا کمک میگیری، درسته؟ باید بشینی که خدا یا خودت هول بده راه بیفته. این جواب اولشه. آیا واقعا رسول خدا ائمه علیهم السلام اینجوری زندگی میکردن؟ نه اینجوری زندگی نمیکردن. پس معلومه شما وهابی معنی توحید در استعانت رو بد فهمیدی. این جوابش میگن جواب نقضی، که اگه کمک گرفتن از ائمه بده، کمک گرفتن از بقیه هم باید بد باشه. شما وهابی به امام ها که میرسی میگی کمک نگیر، ولی از همه زمین و زمان کمک میگیری، برای سوادت از معلم، برای مریضیت از دکتر، برای وسایل منزلت از تعمیرکار و کی و کی، از همه کمک میگیری. ولی به امام شیعه که میرسی میگه نه اینجا دیگه نباید کمک بگیری. خب این متناقض گوییه. جواب دومش این هستش که ما وقتی از ائمه کمک میگیریم این شرک نیست. چرا؟ چون دفعه عرض کردیم ما امام علیه السلام رو مستقل نمیبینیم. ما در حقیقت هر وقت از امام کمک میگیریم داریم از خود خدا کمک میگیریم. ولی خدا امر کرده شما تو عالم برین از بندگان من که نعمتهای من و صفتهای من دستشون امانته، از اونها این امانت رو تحویل بگیریم. شما وقتی میرین دکتر هم شرک نیست، مگر اینکه دکتر رو مستقل ببینیم. مؤمن دکتر میره اما دکتر رو مستقل نمیبینه. پیش معلم هم که میرین شرک نیست، مگر اینکه معلم رو مستقل ببینیم. اما اگه دونستین معلم آینه علم خدا هستش، دیگه شرک نیست. خدمت امام علیه السلام هم که میرین اونجا هم شرک نیست، به شرطی که امام رو مستقل نبینین. یکی از چیزایی که ائمه علیهم السلام به ما خوب یاد دادن و سفارش کردن اینه که وقتی میخواین زیارت برین، قبل از زیارت از کار توحیدی بگین. دیدین مصعب تو راه که میرین سبحان الله بگین، الحمدلله بگین، لا اله الا الله بگین، الله اکبر بگین. بعدم که رفتین خدمت امام زیارت کردین، فوری برید نماز بخونین، با تو نماز اعتراف به توحید کنین. چرا؟ برای اینکه شیعیان دقت داشته باشن که امام علیه السلام مستقل از خدا نبینن. از اول تو راه که میرن میگن الحمدلله، همه خوبی ها مال خداست. پس حضرت امام رضا علیه السلام هم هر چی خوبی دارن خوبی هاشون مال خداست. امام علیه السلام از جیب خودشون چیزی در نمیارن به من و شما بدن. امام هم هر چی میدن از جیب خدا میدن. فقط فرق امام با بنده شما اینه که امام بنده خواستن، ولی خدا هستن، دستشون به جیب خدا متصله. حالا با تعبیر شوخی و مسامحش دستشون به دست خدا میرسه، از خدا میگیرن به بقیه میدن. ولی امام هم خودشون به تنهایی فقیر هستن، هیچی از خودشون مطلقاً ندارن، هر چی دارن متعلق به خداست. پس حاجت خواستن از بقیه شرک نیست. حاجت خواستن وقتی میشه شرک که انسان اون دیگری رو مستقل ببینه. اما اگه درست فهمیدیم که اون مستقل نیست، دیگه این کار اسم شرک نمیشه، این عین توحیده. در واقع اشکال وهابی اینجاست که وهابی چون نگاهش نگاه شرکامیزه، چون عالمو درست نمیبینه، همه چیو مستقل میبینه، فکر میکنه وقتی میبینه پیش امام رفته پیش غیر خدا. آدم موحد میدونه پیش امام هم بری پیش خود خدایی، پیش دکتر هم که بری پیش خود خدا رفتی، پیش معلم هم که بری پیش خود خدا رفتی، چون همشون آینه وجود خدا هستن. مؤمنی که دیده حق بین داره، میدونه همه عالم امانت دار خدا هستن، هیچ وقت فکر نمیکنه که از غیر خدا داره چیزی میگیره، کسی از غیر خدا بهش چیزی میده. پیش همه میره، همه وظایف ظاهریش هم توی این عالم انجام میده، اما واقعا قلبش به غیر از خدا متوجه نیست و همه چیز رو از خود خداوند میبینه. اینم میشه یکی دیگه از اقسام چی؟ توحید. یکی دیگه از اقسام توحید چی بود پس؟ توحید در استعانت. یکی دیگه از اقسام توحید که در ادامه اینا مطرح است، توحید در محبته. انسان وقتی کسی دوست می‌داره به خاطر چی دوست می‌داره؟ به خاطر اینکه در اون یه کمالی، یه خوبی می‌بینه که اون رو دوست می‌داره. ولی چیزی که کمال نداشته باشه، خوبی نداشته باشه، هیچ وقت انسان بهش محبت هم پیدا نمی‌کنه. خب وقتی آدم فهمید همه خوبی ها مال خداست، نتیجه‌اش اینه که غیر از خدا کس دیگر هم نباید دوست داشته باشه. یعنی تو عالم کس دیگه چیزی نداره که. این مثل این مونه که شما یه آینه رو ببینیم، تو این آینه عکس یه گلی افتاده باشه، بعد بشینین محبت پیدا کنین به این گلی که تو آینه است، بگین من دیگه اصلا انقدر این گلی که تو آینه است رو دوست دارم که خدا میدونه. به شما مردم میگن بابا این که گل نیستش، که این عکس گل، گل اصل کاری جای دیگه است، این فقط داره عکسش رو نشون میده. اگه عاقل باشی بخوای محبت داشته باشی، باید محبت رو به کی داشته باشی؟ به خود اون گل واقعی داشته باشی. ولی از عکس تو آینه به تنهایی به تو چیزی نمیرسه. اگه فهمیدیم همه عالم مثل آینه های وجود خدا هستن، دیگه غیر خدا رو آدم نباید دوست داشته باشه. اگه قرار شد که هر وقت که چشممون به یک گلی افتاد میخواستیم از گل تعریف بکنیم، بگیم به به خدا چقدر خوب استش، الحمدلله، سبحان الله، معنیش نگه بس به اون گل محبت هم نمیشه ببردیم. خب باز دوره همون سوال تکرار میشه. خب یعنی چی؟ یعنی ما دیگه غیر خداش که دوست نداشته باشیم، دیگه پدر و مادر رو دوست نداشته باشیم، همسر و فرزند رو دوست نداشته باشیم، رفیقمون رو دوست نداشته باشیم، امام‌ها رو دوست نداشته باشیم؟ جوابش خود خدا فرموده، گفته چرا شما همه اینا رو دوست داشته باشید ولی اینا رو مستقل از خدا نبینید. یعنی اگه خواستین ائمه رو دوست داشته باشین، یه موقع فکر نکنین امام‌ها از خدا جدا، بگین به به شما چقدر خوبید، چقدر بزرگوار هستید، چون که شما شدین چی؟ شدین ظرف ظهور خداوند، شدین شما مجلای خداوند، شدین خزانه علم خدا، شدین اویه و ظرف مشیت خدا. همه اماما رو به این نگاه کنید که اونا صفات خدا درشون ظهور پیدا کرده. اگه فرزندتون هم می‌خواستین دوست داشته باشید، به خاطر خدا دوست داشته باشید. رفیقتون هم به خاطر خدا دوست داشته باشید. پدر و مادر رو هم به خاطر خدا دوست داشته باشید. در حقیقت آدم یه نفر رو اصل کاری دوست داره، بقیه رو همه رو به خاطر او دوست داره. مثل که شما گاهی مواقع مثلا یه معلمی رو خیلی دوست دارین، به خاطر اینکه اونو دوست دارین بچه‌ش هم دوست دارین، به بچه‌ش هم احترام می‌گذارین. در حقیقت شما کیو دوست دارین؟ معلمو. به بچه‌ش هم احترام می‌ذارین، محبت می‌کنین به خاطر معلمه. نسبت به خداوندم انسان باید محبتش برای خود خدا باشه، به اولیای خدا و به کسایی که خدا گفته دوستشون داشته باشیم محبت پیدا بکنه به خاطر خدا. پس در واقع یکی دیگه از نتایج توحید صفاتی میشه توحید در محبت، که انسان به غیر خدا دل نده. خب آخرین نتیجه و آخرین کلمه، انسان همیشه دنبال چی حرکت میکنه؟ دنبال کسی که دوستش داره. آدم هر کاری که میکنه بر اساس محبت میکنه. آدم میره دنبال غذا چون غذا رو دوست داره، میره دنبال علم چون علمو دوست داره، میره دنبال خریدن لباس چون لباسو دوست داره. ولی چیزی که آدم دوست نداشته باشه که دنبالش نمیره. اگه عقل آدم به اینجا رسید که غیر خدا رو نباید دوست داشت، معنیش نیست که دنبال غیر خدا هم نباید حرکت کرد. تو شبانه روزش از اول صبح تا آخر شب باید فقط دنبال این باشه که با خود خدا ارتباط برقرار کنه. هر ارتباط دیگه و هر کار دیگه ای رو هم که دنبال میکنه، برای نزدیک شدن به خدا و متصل شدن با خداوند باید انجام بده. چون کس دیگه شایسته محبت نیست، هر چی که شایسته محبت نیست، شایسته طلب کردن و دنبال کردن هم نیست. یعنی نتیجه توحید در محبت میشه توحید در مطلوبیت. هیچ چیز دیگه مطلوب مؤمن و خواسته مؤمن نیست مگر خداوند. اینا شما توی ادعیه ائمه علیهم السلام هم میبینید که حضرت به خداوند میگن یا نعیمی و جنتی و یا دنیای و آخرتی. ای خدایی که نعمت من توی، بهشت من توی، دنیای من توی، آخرت من هم تو هستی. یعنی من اصلا دنبال غیر تو حرکت نمی کنم. هر چیز دیگه هم غیر از تو بخوام طلب بکنم به خاطر توه. اگه مثلا نماز رو دوست دارم چون نماز به تو مربوطه، اگه امام علیه السلام رو دوست دارم، زیارت امام رو دوست دارم چون امام علیه السلام واسطه بین خلق خدا و خدا هستن، حجت خدا هستن. اگه پدر و مادرمو دوست دارم و خدمت میکنم بهشون چون تو فرمودی پدر و مادرت خدمت کن، محبت پدر و مادر رو دوست داری، منم پدر و مادرم محبت میبرم. اینا میشه مجموعه از اقسام توحید. اگه فکر بکنید و دقت بکنید هر دوش اقسام دیگه از توحید هم به دست میاد. پس نتیجه و جنبندی بحث، توحید یعنی یکتا بودن کسی در یک صفتی به اعتبار اقسام صفتها. توحید هم اقسام مختلف پیدا میکنه. از دل توحید در واجب الوجود بودن و غنی بودن سلسله مختلفی از اقسام توحید به دست میاد. کنار با هم دیگه مرور کردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.